صفحه 196. کلیگویی و به کار بردن زبان تنبل لطمات زیادی به روابط واقعی میزند. اگر بخواهید ارتباط مفید و مؤثری برقرار کنید، باید به عبارات نامفهوم و مبهم دقت کنید و بدانید چگونه سوال کنید که جوابهای دقیق و مشخص دریافت نمایید. مقصود از به کار بردن بیان دقیق آن است که اطلاعات مفیدتری به دست آورید. برای ایجاد تغییر در دیگران باید از تصورات درونی آنان اطلاع دقیق داشته باشید. یکی از راه‌های مقابله با ابهام این است که طرحی برای دقت در اختیار داشته باشید. می توان این طرح را روی انگشتان دست پیاده کرد. چند دقیقه وقت صرف کنید و شکلی را که از انگشتان دست رسم شده است به خاطر بسپارید. دست‌ها را یکی یکی بالا بیاورید و آنها را در طرف چپ و بالاتر از چشمان خود بگیرید، به طوری که چشمان شما بهتر بتوانند تصاویر بصری را به حافظه بسپارند. به یکی یکی انگشتان خود نگاه کنید و کلمات مربوط به هر انگشت را که در تصویر می‌بینید چندین بار تکرار کنید. سپس به سراغ انگشت دیگر بروید و این کار را تکرار کنید تا مطالب مربوط به یک دست حفظ شود. سپس همین کار را در مورد دست دیگر انجام دهید و کار را در مورد یک یک انگشتان دست دیگر تکرار کنید و عباراتی را که در مورد هر انگشت نوشته شده به حافظه بسپارید. پس از انجام این کار به یک یک انگشتان هر دست نگاه کنید و سعی نمایید تا مطلب مربوط به هر انگشت را به یاد آورید. نمودار صفحه بعد را طوری حفظ کنید که مطالب آن را به طور خودکار به یاد آورید. اکنون که این کلمات و عبارات را در حافظه خود جا داده اید، معانی آنها را توضیح می دهیم. طرح دقت راهنمایی است تا در دام لغزش‌های کلامی نیفتیم. غرض این است که انحرافات و لغزش‌ها را متوجه شویم و جریان سخن را در جهت مشخص و روشنی هدایت کنیم. از انگشت کوچک شروع می کنیم. روی انگشت کوچک دست راست نوشته است قواعد کلی و روی انگشت کوچک دست چپ همه، هر و هیچ. قاعده کلی البته خوب است، به شرط آنکه صحیح باشد. اگر بگویید هر انسانی به اکسیژن نیازمند است یا همه دبیران فلان دبیرستان لیسانسه اند، حقایقی را بیان کرده اید. ولی اغلب اوقات این کلی گویی ها به مبهمگویی منجر می شود. مثلا یک مشت بچه شلوغ و بی‌تربیت را در خیابان می بینید و می گویید بچه های امروزی ادب ندارند. یا یکی از کارمندان شما بد کار می کند. می گویید نمی دانم این آدم ها برای چه پول می گیرند. اینها اصلا کار نمی کنند. در هر یک از این موارد و در بسیاری از موارد دیگر که قواعد کلی را بیان می کنیم، معمولاً حقیقت کوچکی را به دروغ بزرگی مبدل می سازیم. ممکن است آن چند بچه واقعاً بازیگوش باشند، اما نمی توان گفت همه ی بچه ها بی تربیت هستند. ممکن است یک کارمند کم کار باشد، اما نه اینکه همه ی کارمندان بیکاره باشند. لذا بار دیگر که یک قاعده کلی نظیر اینها را شنیدید، به طرح دقت مراجعه کنید. جمله را پیش خود تکرار کنید و بر جنبه کلی آن تأمل نمایید. همه ی کودکان بی ادبند. از خود بپرسید همه؟ خوب فکر نمی کنم. فقط این چند بچه بی ادبند. هیچ یک از کارمندان کار نمی کنند. بپرسید هیچ یک؟ البته اینطورها نیست. این یکی کمکار است، ولی نمیتوان گفت هیچ یک کار نمی کنند. اکنون دو انگشت بعدی را در نظر بگیرید و به بایدها و نبایدها توجه کنید. اگر کسی به شما بگوید که نمیتوان فلان کار را انجام داد، چه نوع پیامی به مغز خود میفرستد؟ پیام محدود کننده ای که در واقع او را مطمئن می کند که قادر به انجام آن کار نیست. اگر از اشخاص بپرسید که چرا قادر به انجام کار معینی نیستند یا چرا علی رغم میل خود باید کار معینی را انجام دهند، البته از جواب در نمی مانند. اما می توان از این افراد پرسید اگر قادر به انجام فلان کار بودید چه می کردید؟ چه می شد؟ این سؤال امکانی را مطرح می سازد که قبلا به آن فکر نمی کردند و سبب می شود که جنبه های مثبت و منفی و عوارض جانبی آن کار را در نظر بگیرند. هنگامی هم که با خود خلوت کرده گفتگو می نمایید و از به همین ترتیب است. وقتی به خود می گویید قادر به انجام این کار نیستم، سؤال بعدی را از خود بپرسید که اگر قادر به انجام فلان کار بودم چه می شد؟ پاسخ به این سؤال تجسم یک رشته از کارها و احساسات مثبت است. این سؤال در ذهن شما امکانات تازه‌ای ایجاد می کند و روحیات تازه‌ای به وجود می آورد و کارهای تازه‌ای را باعث می شود که احتمالاً به نتایج تازه‌ای منجر می گردد. این سؤال به تنهایی در وضع جسمی و روحی شما تغییر ایجاد می کند و تفکر شما را در مسیری قرار می دهد که رسیدن به هدف را بیشتر امکان پذیر سازد. همچنین می توانید بپرسید چه عاملی در حال حاضر مانع انجام این کار می شود؟ و در پاسخ به این سؤال متوجه می شوید که چه عواملی را باید دگرگون سازید؟ اکنون به سراغ انگشت وسطی می رویم که مربوط به افعال است و اینکه دقیقاً چگونه؟ توجه داشته باشید که مغز برای اینکه کار خود را به نحو مؤثر به انجام رساند باید پیام‌های روشن و مشخصی در اختیارش قرار گیرد. زبان مبهم و افکار در هم مغز را سردرگم می کند. اگر کسی به شما بگوید من افسرده ام، فقط می فهمید که نوعی گرفتاری دارد، اما چیز مشخصی دستگیرتان نمی شود. این جمله اطلاعاتی به شما نمی دهد که بر اساس آن بتوانید کار مثبتی انجام دهید. با رفع ابهام باید گیر کار را برطرف کرد. اگر کسی گفت که افسرده است، از او بپرسید که دقیقاً چگونه افسرده است و چه عامل مشخصی سبب شده است که در وی چنین حالتی ایجاد شود. پس از آنکه از او خواستید که حالت خود را به طور دقیق بیان کند، آنگاه طبق طرح دقت پیش بروید. مثلا بعد از اینکه از او خواستید دقیق تر باشد، ممکن است بگوید برای این افسرده ام که همیشه هر کاری را خراب می کنم. سؤال بعدی شما این است، گفتید همیشه؟ و پاسخ احتمالاً این است، خب نه، همیشه که نه. بدین ترتیب ابهام را از بین ببرید و از طریق روشن کردن هرچه بیشتر مطلب راه را برای مشخص کردن مشکل واقعی و مقابله با آن باز کنید. مشکل معمولاً از این قبیل است که شخص یک اشتباه کوچک خود را به صورت شکستی بزرگ در ذهن جلوه‌گر ساخته است. اکنون به انگشتان اشاره دو دست می پردازیم که عبارات مربوط به آنها اسامی و دقیقاً کی و چیست. هر وقت اسمی را می شنوید، مثلا اسم اشخاص، اشیاء و جاها، اگر در حالت کلی بیان می شود بپرسید دقیقاً کی یا چی؟ و عیناً مانند آنچه در مورد افعال گفتیم، از ابهامات نامشخص به سوی جهان واقعی بروید. با ابری از مطالب کلی که فقط در ذهن دیگری وجود دارد نمیتوان کار مثبتی انجام داد. باید با جهان واقعی سر و کار داشت. اسامی نامشخص از بدترین انواع کلمات مبهم هستند. چند بار تا حالا شنیده اید که کسی میگوید آنها مرا درک نمی کنند یا آنها به من فرصت نمی دهند. این آنها چه کسانی هستند؟ اگر منظور سازمان بزرگی باشد، معمولاً در این قبیل جاها یک نفر تصمیم گیرنده است. لذا به جای اینکه خود را درگیر قلمرو مبهمی بکنید که در آن قلمرو آنها درک نمی کنند، باید راهی پیدا کنید که وارد دنیای واقعی شوید، که در آنجا اشخاص واقعی تصمیمات واقعی می گیرند. کلمه آنها اسم فرد به خصوصی نیست و مبهم و نامشخص است و نسبت به آن نمی توان هیچ کاری کرد. اگر ندانید آنها کی هستند، احساس ناتوانی و بیهودگی می کنید و قادر به تغییر وضعیت نیستید. اما اگر توجه خود را به امور مشخص معطوف کنید، می توانید بر خود و بر اوضاع مسلط شوید. فرض کنید کسی به شما بگوید این طرح شما قابل اجرا نیست. در اینجا باید ببینید که آن فرد در رابطه با اجرای طرح شما به چه مشکلی برخورده است. رد کردن نظر طرف مثلا به این صورت که بگویید اتفاقا قابل اجراست، نه باعث برقراری صمیمیت می شود و نه مشکل را حل می کند. اغلب اوقات مشکل به تمام طرح مربوط نیست، بلکه به جزء کوچکی از آن ارتباط دارد. اگر سعی کنید تمام طرح را از نو تهیه کنید، ممکن است همه اش را درست کنید، به جز آن جزء کوچکی که مشکل ایجاد کرده است. اگر مشخص کنید که اشکال در کجاست و سعی در رفع آن بکنید، در مسیری قرار دارید که تغییر ارزشمندی را ایجاد کنید. توجه داشته باشید که نقشه یک منطقه هرچه به خود منطقه نزدیکتر و شبیه‌تر باشد ارزشمندتر است، و هرچه از وضعیت منطقه اطلاع دقیق‌تری داشته باشید بهتر می توانید آن را تغییر دهید. اکنون به عنوان آخرین بخش از طرح دقت به انگشتان شست توجه می کنیم که یکی می گوید خیلی زیاد، فراوان، خیلی گران، و دیگری می گوید در مقایسه با چه؟ کلمات خیلی زیاد و خیلی گران و نظایر آن نیز نوع دیگری از عبارات مبهمند. ممکن است این عبارات وابسته به طرحهایی باشند که در گوشه ای از مغز خود بنا کرده ایم. ممکن است تصور کنید که بیش از یک هفته مرخصی خیلی زیاد است، یا قیمت $300 برای یک کامپیوتر کوچک که مورد استفاده فرزند شما قرار گیرد خیلی گران است. برای جلوگیری از این نوع کلیگویی ها باید ملاکی برای مقایسه داشته باشید. ممکن است دو هفته مرخصی کاملا ارزشمند باشد، زیرا پس از استراحت کافی به سر کار برمیگردید و با انرژی بیشتری به فعالیت میپردازید. کامپیوتر کوچک اگر در نظر شما بیفایده بیاید، به آن قیمت گران است. اگر بدانید که این یک وسیله آموزشی با ارزش است، در آن صورت ممکن است چند هزار دلار هم قیمت زیادی برای آن نباشد. تنها راه قضاوت منطقی آن است که ملاکی برای مقایسه داشته باشیم. اگر طرح دقت را مورد استفاده قرار دهید، متوجه می شوید که اساس آن طبیعی است. مثلا گاهی فردی به من می گوید هزینه ی شرکت در سمینار شما زیاد است، و من جواب می دهم نسبت به چه؟ ممکن است بگوید مثلا نسبت به سمینارهای دیگری که در آن شرکت کرده ام. آن وقت متوجه می شوم که کدام سمینارها را می گوید و جواب می دهم دقیقاً بفرمایید چه شباهتی بین آن سمینارها و سمینار من است، و او می گوید خب در واقع شباهتی وجود ندارد. جالب است. آیا حس می کنید که سمینار من ارزش این اندازه صرف وقت و پول را داشته باشد؟ اینجاست که نحوه تنفس او عوض می شود و می گوید نمیدانم، به نظرم راضی هستم. سمینار من چگونه باید باشد که شما کاملا راضی باشید؟ بسیار خوب، اگر وقت بیشتری صرف فلان موضوعات کنید احتمالا راضی می شوم. خوب است، اگر وقت بیشتری صرف آن موضوعات کنم، آن وقت این سمینار به اندازه وقت و پولی که صرف می کنید ارزش دارد. او سرش را به علامت مثبت تکان می دهد. ملاحظه می کنید که در این داستان ما وارد دنیای واقعی شدیم و نکاتی را که با آن سر و کار داشتیم مشخص ساختیم. از یک رشته کلیگویی ها به یک رشته از مطالب مشخص رسیدیم، و پس از آن که به نکات مشخصی دست یافتیم، توانستیم طوری با آن نکات برخورد کنیم که مسائل و مشکلات حل شوند. تقریبا هر نوع ارتباطی به همین ترتیب است. راه رسیدن به توافق اطلاعات مشخص است. در این تصویر همانطور که ملاحظه می کنید، دست راز به ترتیب از انگشت کوچک به طرف شست، قواعد کلی، باید نباید، می توان نمی توان، افعال، اسامی و انگشت شست، خیلی زیاد، خیلی فراوان و خیلی گران ترسیم شده است. دست چپ به ترتیب از شست به طرف انگشت کوچک می‌بینیم در مقایسه با چه، دقیقاً کی و چی؟ دقیقاً چگونه؟ اگر این کار را بکنید چه می شود؟ موانع چیست؟ علل کدام است؟ و بالاخره انگشت کوچک، همه، هر، هیچ را می بینیم که ترسیم شده است. پایان تصویر. در چند روز آینده به نحوه سخن گفتن دیگران و زبان خاصی که به کار می برند توجه کنید. کلیگویی ها و افعال و اسامی غیر مشخص را در کلمات دیگران پیدا کنید. با این گونه عبارات چگونه برخورد می کنید؟ تلویزیون را روشن کنید و به یک برنامه مصاحبه توجه کنید. به عبارات مبهمی که گفته می شود دقت نمایید و در ذهن خود از گوینده سوالاتی بکنید که به روشن شدن مطالب کمک کند. چند قاعده دیگر را در سخن گفتن مراعات کنید. از بکار بردن کلماتی مانند خوب، بد، بهتر، بدتر و یا عباراتی که نشان دهنده نوعی قضاوت و یا ارزیابی است، حتی الامکان خودداری کنید. گاهی افراد در سخنان خود از روابط علت و معلولی استفاده می کنند. مثلا می گویند از دست فلانی عصبانی شدم، یا اینکه حرفهایش مرا به فکر انداخت. در این موارد بپرسید که دقیقاً به چه ترتیب فلان عامل باعث ایجاد فلان حالت شده است. نکته دیگر این است که گاهی افراد طوری سخن میگویند که انگار افکار دیگران را میخوانند. مثلا میگویند میدانم که فلانی مرا دوست دارد، یا شما حرف مرا باور نمی کنید. در مقابل بپرسید از کجا میدانید. آخرین مطلبی را که در این زمینه بیان می کنیم یک نکته دقیق و ظریف است که شایسته ی توجه است. کلمات توجه، دلیل و بیان چه و چه اشتراکی دارند؟ همه آنها اسم هستند، اما در دنیای خارج نمی توان آنها را پیدا کرد. هرگز در دنیای خارج چیزی به نام توجه دیده اید؟ توجه نه شخص است، نه جا و نه شی. به همین علت معمولاً آن را به صورت فعل به کار می‌برند تا عمل توجه کردن را برسانند. بعضی اسم‌گذاری‌ها دقت معنی را از بین می‌برند. مثلا کسی می‌گوید من به محبت نیاز دارم. اگر بپرسید دلتان می‌خواهد چگونه به شما محبت شود، یا به نظر شما محبت چیست، در این صورت مشاهده می‌کنید که مطلب روشن‌تر می‌شود. از طریق پرسش‌های به موقع می‌توان جریان مکالمه و ارتباط را در سطحی دقیق اداره کرد و برای این کار دو شیوه وجود دارد. یکی در چهارچوب نتیجه، مثلا اگر از کسی بپرسید که مشکلش چیست یا از چه چیز ناراحت است، معمولاً بحث طولانی و شرح مفصلی را پیش می‌کشد. اما اگر بپرسید خواسته شما چیست یا چگونه می‌خواهید شرایط را عوض کنید، مسیر گفتگو را از بحث درباره مشکل به بحث درباره راه حل تغییر داده اید. شرایط هر قدر نامطلوب باشند، نتیجه مطلوبی وجود دارد که می‌خواهیم به آن برسیم. شما باید مسیر بحث را به سوی آن نتیجه منحرف کنید و از بحث طولانی درباره مشکل خودداری کنید. این کار از طریق پرسش صحیح مقدور است. این گونه سوالات بسیارند و در علم برنامه ریزی عصبی کلامی آنها را پرسش های نتیجه ای می نامند. چه می خواهم؟ هدف چیست؟ برای چه اینجا آمده ام؟ چه چیزی را برای شما می خواهم؟ چه چیزی را برای خودم می خواهم؟ چهارچوب دیگر استفاده از کلمات چه و چطور به جای چراست؟ پرسش هایی که با چرا شروع می شوند منجر به استدلال و توجیه و توضیح و عذر و بهانه می شوند، اما معمولاً اطلاعاتی به شنونده نمی دهند. از فرزند خود نپرسید که چرا جبر را نمی فهمد. بپرسید برای اینکه درسش بهتر شود چه باید بکند. لازم نیست از کارمندتان که نتوانسته قرارداد مهمی را ببندد علت را بپرسید. بپرسید چه باید کرد که دفعه بعد چنین اتفاقی نیفتد. افرادی که دارای قدرت ارتباطی خوبی هستند در پی توجیه علت خرابی کارها نیستند، بلکه در پی آنند که کارها به خوبی پیش برود. پرسش درست شما را به آن مسیر هدایت می کند. در پایان به نکته ای اشاره می کنم که با قدرت اعتقاد که در فصل 5 ملاحظه کردیم ارتباط دارد. 7 باور دروغین که موجب موفقیت می شود. ارتباطاتی که با دیگران یا با خود برقرار می سازید باید بر این اصل استوار باشند که هر اتفاقی دارای هدفی است و باید از آن برای رسیدن به هدفهای خود استفاده کنیم. در فصل بعد به اصل پایه‌ای هر نوع ارتباط متقابل انسانی و آنچه که موجب پیوند انسان‌ها می‌گردد می‌پردازیم، یعنی اعجاز صمیمیت. صفحه 203 فصل 13 اعجاز صمیمیت. دوستی که شما را درک کند شما را می‌سازد. رومن رولان. حتما اتفاق افتاده است که زمانی با کسی کاملا احساس سنخیت و یگانگی کرده باشید. این شخص ممکن است دوست صمیمی، همسر، یکی از اعضای خانواده و یا فردی باشد که به طور اتفاقی با وی برخورد کرده اید. چون این خاطره ای را مجسم سازید و فکر کنید که آن شخص چه خصوصیاتی داشته که آن احساس هماهنگی را در شما به وجود آورده است. به احتمال زیاد ممکن است این فرد کسی بوده است که در مورد یک فیلم یا کتاب و یا تجربه و موضوع معینی اندیشه و احساس مشترکی با شما داشته است. ممکن است بدون اینکه توجه داشته باشید نحوه تنفس یا صحبت کردنش با شما یکی بوده است. ممکن است زمینه‌های فکری یا تجربیش با شما شبیه بوده است. به هر حال بازتاب همه این امور یک چیز است و آن صمیمیت است. صمیمیت یعنی قدرت ورود به دنیای انسانی دیگر، چنان که حس کند او را درک می کنید و رشته ای قوی شما را به هم پیوند می دهد. یعنی اینکه بتوانید از نقشه ای که خود از جهان دارید به نقشه ای که او از جهان دارد حرکت کنید و این جوهر هر ارتباط موفق است. رابطه صمیمانه بهترین وسیله رسیدن به نتیجه با همکاری دیگران است. به خاطر دارید که در فصل 5 یعنی 7 باور دروغین گفتیم که دیگران بزرگترین سرمایه و منبع قدرت شمایند. صمیمیت راه استفاده از آن منبع قدرت است. توقعات شما از زندگی هر چه باشد، چنانچه با افراد مناسب رابطه صمیمانه برقرار سازید، هم شما می توانید نیاز آنان را تأمین کنید و هم اینکه آنان احتیاجات شما را رفع خواهند کرد. قدرت ایجاد رابطه یکی از مهمترین مهارت ها است که فرد می تواند داشته باشد. اگر بخواهید کارگر خوب، پدر یا مادر خوب، فروشنده خوب، دوست خوب یا سیاستمدار خوبی باشید، واقعاً به این مهارت نیاز دارید. باید بتوانید با دیگران رابطه قوی انسانی برقرار کنید. توضیح حاشیه. رومین رولند. رومین R-O-M-A-I-N رولند R-O-L-L-A-N-D. ادامه متن. بسیاری از اشخاص زندگی را برای خود بسیار پیچیده و مشکل می کنند، در حالی که این کار لزومی ندارد. همه ی دستورات این کتاب در اصل برای ایجاد روابط بهتر با اشخاص است و رابطه صمیمانه با دیگران تقریبا هر کاری را سهل‌تر، ساده‌تر و لذت بخش‌تر می کند. هر هدفی که در زندگی داشته باشید، از رسیدن به مقامات معنوی و روحی تا به دست آوردن 1,000,000 دلار، مسلماً کسی هست که می تواند شما را در رسیدن به هدف به نحو سریع‌تر و آسان‌تر کمک کند و راه استفاده از امکانات آن فرد ایجاد رابطه صمیمانه است. این رشته جادویی افراد را با هم متحد می کند و سبب می شود که خود را با یکدیگر شریک بدانند. یکی از سخنان بی اساس و کلیشه‌ای این است که می گویند دو قطب مخالف یکدیگر را جذب می کنند. این عقیده هم مانند بسیاری از عقاید غلط دارای یک جزء صحیح است. اگر افراد به قدر کافی دارای وجوه اشتراک باشند، عناصر متفاوت به روابط آنان جلوه و هیجان می دهد. اما فکر کنید چه کسی توجه شما را بیشتر جلب می کند و با چه کسی بیشتر مایلید اوقات خود را بگذرانید. آیا دلتان می خواهد کسی باشد که در همه امور با شما اختلاف عقیده داشته باشد، سلیقه هایش متفاوت باشد و هر وقت شما می خواهید تفریح کنید او بخواهد بخوابد و هر وقت شما خواستید بخوابید او بخواهد تفریح کند؟ البته خیر، شما دلتان می خواهد با افرادی معاشر باشید که شبیه شما و در عین حال بی همتا باشند. افرادی که با هم سنخیت دارند بیشتر جلب یکدیگر می کنند. افرادی که با هم جور نیستند هرگز انجمن و باشگاه درست نمی کنند، بلکه مثلا نظامیان زمان جنگ، علاقمندان به تمبر و نظایر آنها تشکیل باشگاه می دهند، زیرا وجود علایق مشترک تولید صمیمیت می کند. هرگز به یکی از انجمنها رفته اید؟ در آنجا افرادی که هرگز یکدیگر را ندیده اند به سرعت با هم مربوط می شوند. یکی از مایه های خنددار فیلم های کمدی این است که یک فرد برونگرا و پرجنب و جوش را که با سرعت حرف می زند در مقابل یک فرد درونگرا و آرام و وارفته قرار می دهند، چون امکان سازگاری چنین افرادی مشکل است. چنین دو فردی چندان وجه اشتراک ندارند که بتوانند از هم خوششان بیاید. یک ایرانی ایرانی دیگر را به یک نفر آمریکایی ترجیح می دهد و بالعکس، زیرا از نظر زبان و ملیت و مذهب و آداب و رسوم اشتراک دارند. همینطور اختلاف بین سیاه پوستان و سفید پوستان آمریکا ناشی از اختلاف رنگ و نژاد و فرهنگ و امثال آن است. آشوب ها از اختلافات بزرگ ناشی می شود و هماهنگی ناشی از شباهت است. این مطلب هم در مقیاس جهانی و هم با معیار تاریخی صحیح است. برای اینکه ناهماهنگی ها را به هماهنگی مبدل سازیم، باید بتوانیم توجه خود را از تفاوت ها به شباهت ها معطوف سازیم. اولین قدم برای ایجاد ارتباط واقعی این است که بتوانیم نقشه خود را از جهان به زبان فرد دیگر ترجمه کنیم و این کار از طریق مهارت در ایجاد صمیمیت مقدور می شود. چگونه می توان رابطه صمیمانه ایجاد کرد؟ این کار از طریق ایجاد و یا کشف وجوه مشترک امکان پذیر است. وجوه مشترک را می توان از راه تطبیق، تقلید و یا به اصطلاح آینه کاری ایجاد کرد و این کار نیز به راه‌های گوناگون امکان پذیر است. مثلا در لباس پوشیدن می توان سلیقه طرف مقابل را مراعات کرد یا کارها را به سلیقه او انجام داد. دوستانی مشابه دوستان او و یا مشترک با او داشت و یا عقاید او را مدل سازی کرد. بدین ترتیب وجوه اشتراک و روابط دوستانه و صمیمانه ایجاد می شود. پایه اصلی اغلب این امور ارتباط کلامی و شفاهی است. معمول ترین طریقه ایجاد هماهنگی با دیگران مبادله اطلاعات از طریق گفتگو است. به هر حال تحقیقات نشان داده است که تنها 7% از اطلاعات به وسیله خود کلمات منتقل می شوند. 38% دیگر از راه لحن و کیفیت صدا انتقال می یابد. یادم است وقتی بچه بودم و مادرم فریاد می زد آنتونی، لحن صدای او خیلی بیشتر از کلمه آنتونی برایم معنی داشت. 55% دیگر ارتباط، یعنی بخش عمده ارتباط، از طریق حرکات جسمی است. حالت چهره، ژست و کیفیت و نوع حرکات اشخاص در موقع سخن گفتن خیلی بیشتر از خود کلمات در انتقال مطلب مؤثر است. یک هنرپیشه ی سینما ممکن است در ظاهر به شما حمله ور شود یا ناسزا بگوید و به این وسیله شما را بخنداند، یا یک کلمه ی ساده بگوید و شما را به خنده بیندازد. آنچه موجب خنده می شود خود کلمه نیست، بلکه نحوه بیان آن، یعنی لحن صدا و حرکات همراه با آن است. پس اگر بخواهیم تنها از راه محتوای مکالمات با طرف مقابل ارتباط ایجاد کنیم، عمده ترین طرق ارتباطی را که می تواند تولید هماهنگی و صمیمیت در ذهن طرف بنماید از دست داده ایم. یکی از بهترین طرق ایجاد صمیمیت، ایجاد هماهنگی در حرکات و حالات جسمانی است. دکتر میلتون اریکسون، متخصص بزرگ خواب درمانی، یا درمان از طریق خواب مصنوعی نیز از همین شیوه استفاده می نماید. وی حالت تنفس، ژست ها، حرکات، حالات چهره و لحن صدای طرف را تقلید و ظرف چند دقیقه با وی رابطه صمیمانه برقرار می کند. بدین ترتیب افرادی که او را نمی شناسند در برخورد اول و بدون سوال و جواب به وی اعتماد می کنند. بنابراین شما که می توانید تنها با کمک کلمات با دیگران ارتباط برقرار کنید، چنانچه همراه با آن از حرکات جسمانی نیز استفاده کنید، به نتایج درخشانی دست خواهید یافت. کلمات معمولاً با شعور آگاه سر و کار دارند، در حالی که حرکات در شعور ناخودآگاه تأثیر می گذارند و در آنجاست که مغز فکر می کند.